بلندگوها کشتار وحشیانه یاران را به سروران و کلاغان تبریک گفتند.
رادیو گیک شماره 44 گجت سازان. آخرهای شهریور 1393. بعد اسم این شماره رو با یادآوری رنج بچه هایی که تو کارخونه های غیر استاندارد توی چین و هر جای دیگه گجت هایی رو میسازن که ما افتخار میکنیم آخرین مدلمون رو با آخرین مدل جدید عوض کنیم گذاشتیم گجت سازان. به افتخارشون. خب یه شماره دیگه با شما هستم با رادیو گیک به امید اینکه بتونیم یک تجربه داشته باشیم از یک شماره نسبتاً کوتاه. برای موفقیت سریع میریم سراغ بخش اخبار. سوئیس و پناهندگی به اسنودن. مسئولین سوئیسی به شکلی سربسته گفتن که اگه مشکلات سطح بالاتر پیش نیاد، سطح بالاتر، علاقمندن ادوارد اسنودن افشاگر NSA رو به سوئیس بیارن و بهش پناهندگی بدن و چیزی که ازش میخوان اینه که اون بتونه تو دادگاه در مورد مدارک NSA شهادت بده. احتمالاً چیزی که میخوان اینه که دادگاه تشکیل بدن، سعی کنن آمریکا رو محکوم کنن و اسنودن رو تو شهادت بده که آمریکا کارهایی خلاف قانون بین‌المللی میکرده. وکیل اسنودن توضیح نداده که چه شکلی از مشکلات سطح بالاتر ممکنه پیش بیاد، ولی منطقا منظور فشار سیاسی آمریکا بر این کشوره. بعضی هم میگن که اصولا گفتن این عبارت یعنی که آمریکا یه فشاری بیار که ما مجبور نشیم به این پناهندگی بدیم، بیاد شهادت بده. یکی از دوستان تو توییتر گفته بود که اگه بهش پناهندگی بدن حاضر مطلقا هر چیزی رو شهادت بده تو دادگاه. حالا بعدن در مورد این موضوع بیشتر حرف میزنیم، در مورد اسنودن تو بخش جایی که میخوایم درباره چالش 10 کتاب حرف بزنیم. برمیگردیم به این بحث. خبر دوم اندروید وان هست. اندروید وان هم بالاخره اومد. یه گوشی هیجان انگیز که قبلا توی خبرها دیده بودیم، در واقع توی ایونت گوگل معرفی شد و الان توی هند خود گوشی عرضه شده. حرف گوگل در مورد این گوشی اینه که در حال حاضر 1.75 میلیارد نفر توی جهان گوشی هوشمند دارن. عدد بسیار عظیمیه، ولی این عدد یعنی که چیزی حدود 5 میلیارد نفر در جهان گوشی هوشمند ندارن. مشکلم سه تاست که ندارن. یک، قیمت بالای گوشی ها. گوشی های خیلی ارزون ممکنه 250 دلار قیمت داشته باشن. برای خیلی ها این درآمد سالانه شون شاید باشه. دومیش دسترسی داشتن مردم به 3G و 4G حتی تو جاهایی که عرضه شدن. مثلا تو ایران حتی نگاه کنین، حالا نمیدونم سراغ کشورهای خیلی فقیر آفریقایی که نه منابع دارن نه دولت خوب، اونجاها اتفاقی که میفته اینه که حالا تو ایران 3G ممکنه بیاد، ولی کماکان افراد عادی هزینه 3G رو ممکنه ندن. افراد عادی منظورم تمام کسایی که به این رادیو گوش میکنن نیستن، همه تو جامعه شناسی میگیم یه گرایشی دارن که فکر کنن خودشون فرد عادی جامعه، ولی خیلی ها ممکنه پولی که ما ماهانه صرف کامپیوتر میکنیم، صرف اینترنت میکنیم رو نداشته باشن. در نهایت هم این مشکل هستش که حالا گوگل گفته به نظر من خیلی سطح مشکلش با اونیکا فرق میکنه، اینه که حتی اگه آدم‌ها هزینه کنن یه گوشی بخرن، مجبورن یه گوشی ارزون بخرن که معمولا از آخرین نسخه های اندروید استفاده نمیکنه. حالا گوشی اندروید وان مدعیه که این سه مشکل رو حل میکنه و اسپکایی هم که معرفی کرده قابل پذیرشه و به خصوص قرارداد خوب با شرکت ایرتل جای امید رو باز کرده. در اصل خیلی از جای خارج اینجوریه که شما با یه قرارداد گوشیتون رو تحویل میگیرین، یه پولی میدین، ماهانه هم متعهد میشین که مثلا 24 ماه ماهی 10 دلار میدم، انقدر اینترنت، انقدر SMS، انقدر مکالمه. کشورهای بعدی که قرار شاهد این تلفن باشن فیلیپین، اندونزی، بنگلادش، نپال، پاکستان و سریلانکا توضیح داده شدن. یه نکته جالب اینه که خب گوگل نقش نینجا رو بازی میکنه. حتی نینجاها در تاریخ آدمای خوبی نبودن، در واقع سامورایا خوب بودن، نینجاها درست شدن که با سامورایا بجنگن، ولی به هر حال نینجا در فرهنگ اینترنت فعلا چیز خوبیه. گوگل نقش نینجا رو بازی میکنه که ما برای فقرا گوشی ساختیم، از اون ور یادتونه میگه نه من با بالون اینترنت میفرستیم، فیسبوک هول میشه میگه ما با هواپیمای بدون سرنشین اینترنت میفرستیم. داستان اصلی اینه که اون بالا خودشون گفتن سرپوشیده 5 میلیارد نفر در جهان گوشی هوشمند ندارن و تمام درآمد گوگل از چیه؟ تبلیغات توی سرچ ها. تقریبا تمام درآمد گوگلونه. 5 میلیارد نفر هستن که تو گوگل سرچ نمیکنن، تبلیغا رو نمیبینن، رو تبلیغا کلیک نمیکنن. 5 میلیارد نفر هستن که عضو فیسبوک نیستن، تبلیغای فیسبوک رو نمیبینن. این جنگی که ما باید به فقرا کمک کنیم که به اینترنت بپیوندند، یک سرش توسعه اقتصادی شرکت هاست. در واقع گوگل اگه بتونه 5 میلیارد نفر جدید بیاره، اونم با یه دموگرافی متفاوت، از جای متفاوت، رده سنی های متفاوت، میزان درآمد متفاوت، کلی میتونه تبلیغات متفاوت بگیره. این دعوایی که بیایم همه رو عضو اینترنت کنیم برای اینجور شرکت ها اونه. نتیجه چه الزاما بد نیست، ولی واقعیت اینه که همه دوست دارن هر جوری شده سریعتر این 5 میلیارد نفر رو جذب اینترنت کنن تو شرکت خودشون. و خبر بعدی، ارتباط تلپاتی مغز به مغز از فاصله 5000 مایلی. معلومه که موبایل وسیله باحالیه که بتونیم باهاش با هر کسی هر جای دنیا حرف بزنیم. اما دانشمندا به اینم راضی نیستن. اصولا دانشمندا رمز موفقیتشون اینه که به چیزهای کوچیک راضی نمیشن و فکر میکنن همیشه باید پیش برن، و این دقیقه دقیقا تفاوتشونه با دوستانی که میگن از فلان جا به بعد ما حق نداریم جلو بریم. به هر حال دانشمندای عزیز، با استفاده از یه چیزی به اسم TMS که من سعی کردم ترجمهش کنم، رسیدم به تحریک حوزه الکترومغناطیس مغز یا چنین چیزی، استیمولیشن آف چی مگنتیک، البته الکترومغناطیس نیست، در واقع مغناطیسه، مثلا همون امواج مغزی و ایناست. تونستن کلمات رو از مغز یه نفر به فاصله 5000 مایل اونورتر جابجا کنن. نکته اینه که معمولا من خودم غور میزنم که چرا اینا مایل رو به کیلومتر ترجمه نمیکنن، ولی در این مورد خاص، اولا مایل یه خورده بیشتر از کیلومتره، در این مورد خاص هم خیلی فرقی نمیکنه. وقتی 5000 مایل منتشر کردن، میتونستن کلا به ماه مخابره کنن. اصلا بگو توی ایسکا فضایی بودن، فرقی که نداره، الان ایسکا فضایی هم اینترنت بدون فیلتر مثل آدم داره. ولی آزمایش این شکلیه. نترسین، آزمایش رو توضیح میدم که چجوری دانشمندا تونستن از مغز یک انسان چیزی رو منتقل کنن به مغز یک انسانه. دانشمندا 4 نفر رو آوردن، 1 نفر فرستنده، 3 نفر گیرنده. به نفر اول که فرستنده بوده 2 تا کلمه دادن، چاو و هولا. هولا البته به شکل باینری روی صفحه کامپیوتر. کلمات رو تبدیل کردن به 0 و 1 و بهش گفتن با دیدن هر 0 به تکون دادن پاش فکر کنه و با دیدن هر 1 به تکون دادن دستش. فقط فکر کن. لازم نبود واقعا دست و پاشو تکون بده. فقط مغزش به یه چیزی فکر کنه، در مورد دوم به یه چیز دیگه. بعد سیگنال ها رو از مغزش خوندن، با اینترنت به 3 نفر دیگه که 5000 مایل فاصله داشتن فرستادن و از طریق همون سیگنال های مغزی به مغزشون فرو کرد. چی بگم؟ میگم مغزشون گذر کردن، به مغزشون تابوندن، هر کاری که حالا TMS رو با مغز میکنن. انداختن این TMS روی کورتکس بینایی باعث شد 3 نفر بتونن بر اساس چیزی که نفر اول فکر کرده، لکه های نوری رو ببینن که بر اساس فکر نفر اول تو جاهای متفاوتی برای 0 و 1 قرار میگرفت. تبدیل کردن این 0 و 1 ها، در واقع تبدیل کردن نورهایی که این آدم ها جاهای مختلف می دیدن، تونسته کلمه اولیه رو بسازه، چاو و اولا، اونم با موفقیت. تقریبا هیچ چیزی ندارم اضافه کنم. دانشمندا تونستن تلپاتی رو واقعیت ببخشن. اتفاق بعدی چالش معرفی 10 کتاب بود که البته منم شد رادیو گیک ترم میگمش، ولی راستش من نفهمیدم ماجرا رو. چالش میگفتن شما یا شما رو به چالش فرا میخونیم، این یک چالش هست، یا $100 پول بدین یا یک کار خیلی سخت بکنین. حالا اینکه ما یه نفر رو به چالش فرا بخونیم که اسم 10 کتاب رو بگه، مگه اینکه معنیش این باشه که اکثر ایرانی ها نمیتونن 10 تا کتاب نام ببرن؟ شاید هم واقعا چالشه. واسهش تا الان میخواستم شرکت نکنم، الان به نظرم بد نیست شرکت کنیم واقعا، چون یه روش تحقیقینه. شما میگین که مثلا چند تا روزنامه صبح ها میخونین، همه با کلاس ها میزنن، مثلا 5 روزنامه صبح ها میخونن، بعد میگین شما 3 تاشو بگو به یاد آقامون کروبی که بهش رأی دادیم، چون اولین نفری بود که از حقوق بشر در ایران حرف زد و آزادی بیان. میگفت شما 3 تاشو بگو، 2 تاشو بگو، میگن شما 10 تا کتاب نام ببر. خودتون الان فکر کنین ببینین چقدر راحت میتونین 10 تا کتاب نام ببرین. تازه شما شنونده رادیو گیکین و من گوینده رادیو گیکم و ما گیکا کماکان برامون چالش 10 تا کتاب نام بردن. ولی این تیکر رو گذاشتم اینجا بگم، قبلا هم توضیح دادم. الان من دارم کتابی رو میخونم به اسم Nowhere to Hide، هیچ جایی برای مخفی شدن نیست. کسی که اسنودن اطلاعاتش رو بهش داده برای اینکه افشا کنه، روزنامه نگاری که این کارو کرده، به شیوه آمریکایی‌ها که سریع همین شروع کتاب میکنن، یه کتاب نوشته درباره شیوهی که اسنودن این کار رو انجام داده، دلایلش و اینجور چیزها. میتونین ایمیل شخصی بهم بزنین اگر میخواین بخونین، من فکر کنم فرمت کیندلش رو دارم، میتونم براتون بفرستم. کتاب بسیار جالبیه، پیشنهادش میکنم. الان تقریبا 1/4 خوندم و هنوز اولاشه، ولی نکات جالبی داره، شاید حالا در بعدن دربارش بیشتر حرف زدم. ولی خلاصش اینه که، یعنی تیکه که الان خوندم، چیزی که برام جالب بود اینه که بیسش اینه که اولا یک خبرنگاری هست که خیلی مشهور، حقوقدانه در اصل، در اینجور پرونده ها درنچ اسنودن باهاش تماس میگیره. از اون طرف اینکریپشن های لول اسنودن، اسنودن فرار کرده به هنگ کنگ و بعد با این آدم تماس گرفته. و تیکه جالبی که الان داره حرف میزنه اینه که اسنودن یک مثلا سیستم ادمین که یهو تصمیم گرفته اطلاعات رو افشا کنه نیست. در واقع تاریخچه اسنودن یه تاریخچه بسیار بسیار خفنیه در NSA. وارد شده، سیستم ادمین بوده، آدم بسیار مهمی بوده، هکر بوده، در واقع یکی از شغلاش هک کردن بقیه سیستم ها بود تو دنیا. میفرستنش ژاپن برای ماموریت، کشورهای دیگه میمونه سالها و بعد در واقع رفته بوده به خاطر خدمت با آمریکا. ایدهش این بوده که ما باید از جهان حفاظت کنیم، اون ایده مهملی که آمریکا داره، من مسئول گسترش دموکراسی در جهانم. و توی سیستم شروع میکنه دیدن به اینی که ما واقعا مشغول حفاظت و حمایت از جهان نیستیم، ما داریم گند میزنیم به دنیا و احساس میکنه من باید یه کاری بکنم. تا این لول میره بالا که آموزشگر هکرها میشه توی NSA. اینجوری نبوده که یه سیستم ادمین باشه یه حجف بگیره یه چیزای افشا کنه، و در نهایت آگاهانه میاد بیرون میخواد افشا کنه، ولی میخوره به زمان اوباما و تصورش اینه که اوباما شاید اوباما باشه، شاید کارهای خوبی بکنه، ولی یه خوره که سب میکنه احساس میکنه که حتی وضع داره بدتر میشه و احساس میکنه حتی اگه من زندگیمو از دست بدم، تمام زندگیمو پشت زندان بمونم، باید به جهان بگم که چی داره میگذاره که شاید خط حرکتیمون درست بشه، و این کارو میکنه. آفرین بهش. بقیه قصه ها رو وقتی خوندم براتون تعریف میکنم. میریم سراغ آخرین خبرمون که درباره اینترنت شبانه تو ایران. ماجرا در واقع از یه نامه شروع میشه که امیر برام نوشته و گفته سبانت یک اطلاعیه داده که از این به بعد اینترنت شبانه رایگان نیست و به شکل منصفانه میتونین 2 برابر حجمی که خریدین و مجانی استفاده کنین و بعدش جریمه میشین. موبینت هم کار مشابهی کرده، ساعت رایگانش یه خورده کوتاه‌تر کرده و ادعا کرده که یه چیزی به اسم اینترنت منصفانه هستش که شما میتونید فقط مثلا 2 برابر حجم خریداری شده تون رو شبا مجانی مصرف کنید. سوال امیر اینه که آیا این قانونیه؟ خب من نمیدونم، کاملا بستگی داره به قراردادهاشون، ولی به نظرم موضوعیه که باید دربارش حرف زد. یعنی الان یه جور عجیبی شده، معلوم نیست ما چه حقوقی داریم وقتی سرویس میگیریم. آیا وقتی قطع میشه شبکه موظف ساعتای قطع شده گیره به ما پس بده یا نه؟ خیلی بحث پیچیده ایه. حداقلش اینه که تو قرارداد جدید میتونن این کارو بکنن، نه اینکه ایمیل بزنن که قرارداد شما عوض شد از این به بعد ساعت رایی کنی. اینه به نظر من اپروچ اشتباهیه. از اون طرفم ISP ها گیرشون اینه که ما چون میگیم شبانه رایگانه، همه 250 تا اسکریپت مینویسن با کرون چیزهای مختلف نسبت فرمای لینوکسی دروردن که من چجوری میتونم شب تورنتو روشن کنم صبح خاموش کنم. هیچ کار غیر اخلاقی توش نیست. ولی گیر اون طرف ISP ها هم اینه که شب یهو همه شروع میکنن اینترنت مصرف کردن و کلا اینترنت از بین میره تو اون ISP. فقط تصور کنین که این پهنای باند محدودی که ما آوردیم تو ایران رو تقسیم کنیم یهو بین همه با تورنت، منطقی که کار نکنه. در نتیجه یه یوزر معقول مثلا سبانت هم شب اصولا نمیتونه کار کنه، چون که طبق این قانون همه دارن تورنت دانلود میکنن. همه که میگم شما فقط بگید 10% مشترکید. اینترنت ما واسه ایران کمه، اینترنت رو باید گسترش بدن. دو طرف بحث هست، ولی حداقلش اینه که طرف منطقا نباید بتونه قراردادش رو وسط قرارداد عوض کنه. میتونه بگه از این به بعد مشتری ها این شکلی هست. به هر حال این بحث منصفانه هم بحث مهملیه، چون شما کی منصف بودین که ما منصف باشیم؟ میریم در اعماق، نفس هاتون رو حبس کن. اولین خبر اون دختر است که به شکل دروغین به آسیای جنوب شرقی سفر کرد. حدس میزنم خبر رو شنیدین. یه دختر هلندی توی یه سفر 42 روزه به جنوب شرقی آسیا کل دوستاش رو اسکل کرد. در واقع به دوستاش گفت که من دارم میرم جنوب شرقی آسیا. از خونه کلی عکس و متن سفر رو اینا درست کرد و گذاشت تو فیسبوک و همه دوستاش فکر میکردن که این دوستشون نصف قاره آسیا رو چرخیده و چقدر خوشبخته و ما چقدر بدبختیم. حتی تا اینجا پیش رفت که توی استخر مثلا عکس قواسی از خودش بگیره بذاره که من الان دارم در جنوب شرقی آسیا قواسی میکنم، یا اتاقش رو با خریدن یه سری عود و مجسمه و اینا شبیه معبد کرد و حتی اسکایپ آنلاین با دوستا و خانوادهش حرف زد. در واقع هیچ شکی نموند که این دوستمون تو جنوب شرقی آسیاست. بعدش با رسانه ها صحبت کرد و گفت این کارو کرده و یهو دیگه خیلی دنیا رو ورداشت خبرش. پایش این بود، در واقع بذار با لغتای خودش بگم، خودش میگه این کار رو کردم تا نشون بدم که ما چیزی که در رسانه های اجتماعی منتشر میکنیم رو فیلتر میکنیم و تغییر میدیم تا چیزی به نظر برسیم که دوست داریم و دنیای آنلاین ما گاهی ربطی به زندگی واقعیمون نداره. هدف من این بود که نشون بدم چقدر راحت میشه واقعیت رو انگولک کرد. انگولک تو من بپلندی چی میشه؟ همه میدونیم که تصویر مدل‌ها ادیت شده است، ولی معمولا فراموش میکنیم که توی زندگی خودمون هم تصویر رو دستکاری کردیم. صحبتش جالبه. چند بار بهش گفتیم و به این دلیل، چند بار دربارش حرف زدیم و به این دلیل اصولا گذاشتمش در اعماق. تصور ما دائما الان داره توسط شبکه‌های اجتماعی منحرف میشه از واقعیت. نگاه میکنیم دوستامون که رفتن خارج چقدر 24 ساعته دارن خوش میگذرونن. نگاه میکنیم که به جز ما چرا همه دنیا همیشه در حال پارتی هن. اون روزه که عکسشون میداد که این بچه ها رفتن پول پارتی، پس چرا ما داریم اینجا کار میکنیم؟ میگفتیم خب اگه پول پارتی هم رفتن، آخر هفته رفتن، تو ایران هم خیلی کار معمولی نیستش، خیلی ها نمیرن به دلایل متنوع و حالا بحث های مستقلش، مستقل از غیر قانونی و پلیس و اینا. اصولا خود آدم هم احتمالا راحت نیستن مثلا شما رو دعوت کنن پول پارتی تشریف میاریم با ما. به هر حال در نتیجه این کار با مزه رو کرده که تو هلند ما رو یاد این جریان بندازه. به نظرم ایدهش خوب بوده، خب کلی هم تو دنیا مشهور شده. اوه این مهمه. ناتو و حمله نظامی در صورت حمله جدی سایبری به اعضا. بحث حمله های سایبری، در واقع جنگ سایبری که ما کلا گرفتیمش به دیفیس کردن وبسایت ها و اینا، یه نکته عجیب داره. در واقع معلوم نیست جنگ سایبری کی شروع شده و کی جنگ حساب میشه. یه کتاب خیلی خوبی هست به اسم سایبر وار، یه در واقع افسر ارشد که نه، یکی از دو فرمانده اصلی جنگ سایبری تو آمریکا نوشته، اومده بیرون از ارتش، از در واقع کاخ ریاست جمهوری و مشاور ریاست رئیس جمهور بوده در جنگ سایبری و این کتابو نوشته. اینش هم حالا با مزه است که یارو میاد بیرون کلا به عنوان آدم مستقل کتاب می‌نویسه. گفته ما دو نفر بودیم، یکی یه ژنرال جنگی بود و من بودم به عنوان یه حالا هکر متخصص جنگ سایبری، متخصص کامپیوتر، که دو تایمون مشاور رئیس جمهور بودیم. بحث‌های پیچیده‌ای رو مطرح کرده تو اون کتاب سایبر وار، و مثلا این بحث رو می‌کنه که اگر ما در زمان صلح فرض کنین شبکه روسیه رو هک کنیم، تازه روسیه که دشمنمونه، فرض کنین شبکه کانادا رو هک کنیم، یه بمب ساعتی اونجا بذاریم، حالا بمب در واقع زامندار، که بتونیم در زمان جنگ یه کار حادی انجام بدیم، چی میشه؟ آیا الان جنگ کردیم با این؟ یا اگه ما کشف کنیم که هکرهای چینی تلاش کردن که نفوذ کنن به شبکه برق آمریکا و توربینای آمریکا رو در دست بگیرن، در حالی که جنگی نیست، ما باید چی کار کنیم؟ این بحث توربینا تو آمریکا خیلی جدیه. یکی از نگرانی‌هاشون درباره جنگ سایبری اینه که یکی بتونه توربین‌ها، شبکه برقی که کاملا به اینترنت متصله رو در دست بگیره و یکی از توربین‌ها رو سریع‌تر بچرخونه. اون کاری که توی اون یارو استاکس نت و اینا اتفاق می‌افتاد. اگه این توربین سریع‌تر از حد مجازش بچرخه خراب میشه، یه بخش بزرگی از آمریکا بدون برق میمونه و اینجوری نیست که برن از مغازه توربین بخرن. در واقع چند ماه ساختن و نصب توربین جدید طول میکشه. در واقع چند ماه ممکنه بخشی از آمریکا برق نداشته باشه. اگه ما کشف کردیم که دولت چین یا یه سری هکراش سعی میکنن به این موضوع نفوذ کنن، به شبکه برق ما نفوذ کنن و یه همچین بمبی رو بذارن، باید چیکار کنیم؟ آیا اعلام جنگ؟ ما هم باید سعی کنیم هکشون کنیم، باید بهشون تذکر دیپلماتیک بدیم، بگیم نکن برادر من این کار بدیه. حادتر از اون، فرض کنین به جای اینکه از تو چین بیاد، از تو یکی از کشورهای همسایه ما تو خلیج فارس بیاد که دوست چینه، ما نمیتونیم به هیچ کار کنیم. مثلا برداریم به چه میدونم یه کشوری بگیم، به گولاگولا مثلا تذکر دیپلماتیک بدیم. ما که میدونیم شما چینیا دارین این کارو میکنین، ولی اونا مدام میشن نمانه میکنیم. این کشور دوست و همسایه مثلا بلاروس این کارو کرده، روسیه نکرده. که این پیچیدگی جنگ سایبری رو خیلی هات کرده بود. توی همون کتاب پیشنهاد میکنه این مشاور که گروهی در واقع از مقامات ناتو جمع میشن، ایدهشون اینه که آمریکا باید اعلام کنه که در مقابل حمله گسترده سایبری پاسخ کینتیک میده، در واقع جنگ کلاسیک، یعنی اعلام کنه که اگر کسی به اهدافی در آمریکا سعی کنه حمله سایبری بکنه در زمان ظاهرا صلح، ما حاضریم با جنگ سنتی حمله کنیم به خاک اون کشور. حتی یه پله بالاتر در واقع از این رو بگم، اتفاقی که الان افتاده اینه که ناتو اعلام کرده حمله سایبری گسترده علیه یک کشور عضو میتونه به عنوان حمله علیه کل این سازمان دفاعی تلقی بشه و جوابش برخورد نظامی باشه. خیلی حرف بزرگیه. ناتو میگه که برای دفاع از اعضاش این تصمیم رو گرفته. بذاریم برگردم به یه خورده نظر تاریخی عقب‌تر. بحث انتقال موشک‌ها به کوبا، بحران موشکی کوبا بهش میگفتن. اتفاقی که افتاد این بود که این تیکر رو خیلی دقیق نمیدونم، شاید اشتباه کنم، آمریکا توی داستان خلیج خوک‌ها تلاش کرد که کاماندو پیاده کنه توی کوبا، در واقع از خود کوبایی‌ها بسیج کنه و اینجور چیزها، و دولت کوبا رو که دولت چپ انقلابی طرفدار روسیه بود در حیات خلوت آمریکا ساقط کنه. اون اتفاق شکست خورد و بعد روسیه یه سری موشک داد به کوبا که بتونه از این موضوع مثلا مقاومت کنه در برابر چنین حملاتی از خودش. نکته پیچیده که پیش اومد این بود که تو آمریکا این بحث شد که آیا اگر این موشک‌ها به سمت خاک آمریکا شلیک بشن از کوبا، ما باید چه غلطی بکنیم؟ بریم کوبا رو با خاک یکسان کنیم؟ خب ما که میدونیم کوبا داره به عنوان بازوی روسیه کار میکنه. در واقع اگر روسیه موشکاشو بده به کوبا، کوبا به ما حمله کنه، ما میتونیم فقط به کوبا حمله کنیم یا میتونیم به شوروی هم حمله کنیم. تو اون جریان جنگ سرد بهش میگفتن بحران موشکی. در نهایت کندی اومد یه نطق خیلی مشهور و مهم میکرد و گفتش که این باید
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union.
این باید سیاست کشور ما باشه، دولت ما باشه، ملت ما باشه. اگر هر موشکی از کوبا علیه هر کشوری به نیمکره غربی که حالا به خودشون میگفتن شلیک بشه، ما این رو حمله ای از شوروی علیه آمریکا میدونیم و لازمش پاسخ کامل ما به شورویه. در واقع اومد گفت اگر کوبا حمله کنه به آلمان غربی ما به شوروی حمله میکنیم. این حرف رو میگفتم بعد درباره جنگ سایبری هم بگن. یه توضیح بدم ها. خبیث، زورگو و لاتر. ولی به هر حال این بحثی که تو جنگ سایبری خیلی بالا گرفته بود و الان ناتو اعلام رسمی کرده که هر کسی علیه هر کدوم از اعضای ما کار کنه ما این رو به عنوان یک حمله به کل ناتو میدونیم و در این حال پاسخمون لازم نیست حتما از نظر ما محدود به جوابهای سایبری باشه. ما ممکنه حمله کریتیک بکنیم، مستقیم به اهدافمون تو اون کشور حمله کنیم. اتفاق خیلی بزرگیه، مجبوریم ازش رد شیم با اینکه خیلی طولانی و قشنگ و مفصله. و برمیگردیم به امنیت آی مسنجر. بعد از جریان لو رفتن عکس ها در واقع آی کلاود، یک گروه هکر اومدن و اعلام کردن که عکس های نود یا برهنه یا لخت نمیدونم چی اوریان از سلبریتی ها دارن، آدم های مشهور، و اینها رو منتشر میکنن و شروع کردن عکس ها رو تو فروم های زیرزمینی اینترنت منتشر کردن که به وضوح بدون شک توی یوروپ در همه اینترنت پخش شده بود. حالا بعدا در موردش بیشتر حرف میزنیم. اپل اول اعلام کرد که این مشکل ما نیست و حالا هم تیم کوک CTO اپل گفته که امنیت برای این شرکت بسیار مهمه و توضیح داده روی آی مسیج و گفته تمام ارتباطات این برنامه کاملا رمزنگاری میشن و حتی خود اپل هم کلیدهاش رو نداره. البته یه سوال مهم اینه که چجوری با همون NSA که بحثش بود کنار میان. ولی بدون شک تلاش برای اعاده حیثیت اپل و در این حال اطمینان دادن به مردمی که حالا دعوت شدن توی آیفون 6, 6 پلاس، نمیدونم چی که آیفون بزرگ میشه، قدیما میگفتن هنوز 60 خیلی خوبه، دعوت شدن تو اپل جدید که کردیت کارتشون رو به اپل بدن و در واقع موقع خرید از اپلشون استفاده کنن برای یه سری از خریدا. در نتیجه همزمانیش با اتفاق لو رفتن عکسای آی کلاود تو بخش آخر دربارش حرف میزنیم، کمی نگران کننده بود که تیم کوک اومده جمعش کنه. میریم تبریک ها و تقبیح ها. تقبیح اول رو داریم برای ایرانسل. علارغم این که من باور نمی کردم این کارو بکنه، داره با تبلیغ ما رو خفه میکنه. یعنی اون کدهای USSD که در واقع فلش میشن یه روی صفحه شما مثل SMS نیستن، الان دیگه توش تبلیغ هم داره میاد، خجالت هم نمیکشن. این چیز برای خب اپراتور هیچ هزینه‌ای نداره، نه SMS، نه تماس، نه USSD. تماس به خاطر نگهداری شبکه شلوغ شدن شبکه دردسرایی داره. SMS تبلیغاتی و اسپم که مثل فلان میزدن به ما، حالا به این نتیجه رسیدن که ته تماس من که قطع میشه باید یه چیزی هم باز بشه، به من بگه برو با فیلان شارژ کن که فلان مقدار بگیری و جایزم سورنتو بهت میدیم. یه نکته خیلی مهم که دوستان اصلا نفهمیدن ظاهرا اینه که در این کشور من پول کامل گوشی رو میدم میخرمش، پول خونه پدرم هم میدم، سرویس میخرم، یعنی من دارم پول دقیقه‌ای که حرف میزنم رو به تو میدم، پول SMS هم رو به تو میدم، پول اشتراکم رو میدم، پول اینترنت هم رو میدم بایت به بایت و همش هم به نسبت درآمد من پول زیادیه. دیگه اینکه توش تبلیغ هم بفرستی خیلی مسخره است. تبلیغ مال اونجاییه که به من بگم بیا اگه دوست داری ثبت نام کن، ما یه گوشی آخرین مدل بهت میدیم با یه هزینه خیلی کم، از طریق تبلیغ گرفتن روش پولشو در میاریم. اینکه من همه چی رو بخرم، پول همه سرویس هم بدم، تبلیغ دونی یارو هم باشم، بسیار بسیار مسخره است. از اون طرف نقض حریم شخصی هم هستش. موبایل رسانه عمومی نیستش، جعبه پست نیست، یه دستگاه شخصی که من با خودم میبرم تو تخت و وقتی من زیر پتو خوابیدم دارم با موبایلم چیز میخونم، هیچ علاقه ای ندارم و حق دارم که راحت باشم از دست اسپمری که SMS میفرسته نمیدونم چی فرسته باسه من. مثال هایی از روابط زن و شوهر 64 رو SMS کنیم به نام 504، خیلی جالب تنگه بکشم. خبیثا تشویق و خسته نباشید داریم برای بچه های زیکامف و داورای خوبش که یه زیکامف عالی دیگه برگزار کردن.
بس سلام، من جاویدم. بچه های پادکست بینام ازم خواستن که یه گزارشی در مورد زیکانف داشته باشیم. من با آقای نبیپور چالیست دارم صحبت میکنم در مورد زیکانف. الان هم ساعت 2 ظهر، همه رفتن نهار بخورن. آقا محمد کشیدیم بیرون که برامون صحبت کنه. خب آقا محمد، در مورد زیکانف بگو.
اگه بذارم زیکانف یه همایش نرم افزاری آزاده که هر ساله برگزار میشه. امسال سال پنجمش هستش و گروه کار برای لینوکس زنجان برگزارش میکنن، زنجان لایک. بعد خب خیلی ساده شروع شد، با 20 نفر از شهرهای مختلف اومدن سال اول و کم کم جا افتاد و امسال خیلی استقبال چند برابر بود، یعنی 3 برابر سال گذشته بود و خب خیلی کار سخت‌تر بود، ولی خب خوبه. یعنی یه جورایی بیشتر جاییه که تقریبا از همه ایران دیولپرها و لینوکس کارا همه جمع میشن اینجا این 2 روز و دور همه. بنای اصلی همایش هم همونجوری که همیشه اولش میگم خوشگذرونیه و اون وسط یه چیزا یاد میگیریم، مثل ایرارها هست و اینا.
تشویق و سوت و هورا برای خودم که شاید از کارم استعفا بدم، چون الان دیگه خیلی شلوغ شده. تقدیر و تقدیرات تموم میشه، میریم برای نامه ها. نامه اولمون لاله است که گفته که میدونم خیلی از سایت های امکاناتشون رو برای ایران محدود کردن، اما تو حوزه نرم افزارهای آزاد دیگه چرا؟ میخواستم نرم افزار سایمون رو از سورس فورج بگیرم، میگه کشورتون تحریمه. بله. خودش نوشته واقعا بدبختی. بدیا بنیامین نوشته که رفته بودم یکی رو برسونم فرودگاه و احتمالاً اگه لاری باشین میدونین که اکثریت مردم این منطقه تو کشورهای حوزه خلیج فارس کار میکنن. حالا یه سری داستان داشته و اینا و گفته به شبکه بی سیم وصل شدم تا بلکه فرجی بشه و بتونم وایفای رایگانی چیزی پیدا کنم. هیچی هم نبود. ولی یه چیز هیجان انگیزتر اونجا وجود داشت. یه پرینتر بی سیم که هیچ رمزی هم نداشت. نمیدونم مربوط به کدوم بخش بود، ولی خلاصه هر بخش بود چند صد صفحه اخطار براشون چاپ کردم. بنیام اینجا زدی طبیعتو نابود کردی. ولی انقدر فرستادم که بهره‌های پرینتر تموم شد. ظاهرا توی اتاقی بود که اون ساعت از روز کسی درش حضور نداشت. خلاصه این قضیه تموم شد. تا اینجا میگم حالا شاید اولین نفر بودم همچین حمله وحشیانه‌ای رو انجام دادم. ولی در کمال ناباوری یه ماه بعد که مراجعه کردم هم همون پرینتر با شبکه بی سی بدون رمز وجود داشت. ولی این دفعه بعد از پرینت گرفتن حدود 4 صفحه پرینتر رو از دسترس خارج کردن. ظاهرا راه حلشون اینه که هر وقت یه همچین حمله‌ای میشه پرینتر رو از برق بکشن. بعد بگین چرا هواپیما سقوط میکنه. خودش هم یه اسمایلی تعجب خاص و عین حال ناراحتی گذاشته. امیدواریم که پروژه های کشور ما اینجوری پیش نرن که همین که یه سیستمی را افتاد کار کردن کلا بگیم پس درسته میبندیمش. واقعا آدم باسواد بیاد کار رو درست انجام بده. و نامه ها رو تموم میکنیم میریم بخش آخر که بسیار کوتاهه. بخش آخر درباره فپینگ دیت حرف میزنیم، اتفاق عجیبی که افتاد در سال 2014 و لو رفتن حجم زیادی از عکس های سلبریتی ها بود. اتفاق احتمالا همه میدونیم چی شده دیگه. یه هکر، شاید هم یه گروه هکری، شروع کردن به انتشار عکس های شخصی، به طور خاص عکس های نود یا عکس هایی که معمولا انتظار نداریم ما ببینیم، از افراد مشهور، به طور خاص در ستاره هالیوود و این تیپا، توی چند تا فروم اینترنتی، فرومای زیرزمینی و بعد سریعاً پخش شد تو همه اینترنت. هیچ کسی تقریباً نمیدونه این عکس‌ها از کجا اومد. مدعیان که آی کلاود هک شده، شکی نیست که عکس‌ها از آی کلاود برداشته شده. از اون طرف اپل مدعی شده که ما هیچ مشکل امنیتی در آی کلاود نداشتیم. بعضیا میگن شاید همون مشکل آسون بودن پسوردها، حل زدن پسوردها بوده. که اگر چنین چیزیه لازمه به ستاره های هالیوود و از اون مهمتر سلبریتی های ایران، چون حداقل گوش میدن، توضیح بدیم که در واقع پسورد درست هایی بذارین، خوب استفادهش کنین، ازش مطمئن باشین. هیچ کس نمیدونه چه جوری اومدن، فقط همه میدونیم که از آی کلاود بوده، در نتیجه کسایی که آیفون داشتن و در نتیجه نمیتونیم قور بزنیم که چرا آیفون نمیخریم. یه آبروزی خیلی بدی بود برای آیفون. ضد آیفون حرف نمیزنم، الزاما تو این مورد بد بوده. ما فعلا اگر بتونیم هارت بلید خودمون رو جمع کنیم خیلی هنر کردیم. نکته خیلی جالبی که تو این موضوع اتفاق افتاد که به خاطرش گذاشتمش اینجا، اولیش نقض حقوق شخصی آدم هاست. بدون شک آدم ها حق دارن از خودشون عکس بگیرن آپلود کنن، تو این هیچ شکی نیست، ولی انتظار میره کسی مثل یه سلبریتی چند تا چیز رو بدونه در واقع تو این برخورد ها. اولیش اینه که شما هر چیزی که میذارین رو اینترنت باید تصورتون این باشه که من اینو دارم با همه جهان شیر میکنم. مورد داشتم آدم اشتی گوشه تو اینترنت ایدهش این بوده که نه دیگه، من اینو فقط تو فیسبوک با خودم شیر کردم. به هر حال شما وقتی دارین میذارین تو اینترنت، توی مسیر ممکنه یکی شنودش کنه، یه آدم خبیث کثیفی، ممکنه یه ادمینی تو فیسبوک ورش داره خبیث کثیفی، ممکنه یه روز یه باگ امنیتی پیدا بشه تو فیسبوک، ممکنه یه روز فیسبوک قواعدش عوض بشه و اصلا تو فیسبوک نوشته که ما میتونیم از عکسای شما استفاده تبلیغاتی هم بکنیم. نه هنوز هست نه، ولی قبلا بود. در واقع شما اگه میخواین چیزی مخفی بمونه اصلا تولیدش نکنین در دنیای دیجیتال. نمیگم وحشت زده باشین، جلوتر حرف میزنیم. دوم این که اصولا چیزی که رو اینترنت رفت دیگه قابل جمع کردن نیست. دوم من اصلاح میکنم به دوم، این که چیزی که رفت رو اینترنت اصلا قابل جمع شدن نیستش. رفتارها خیلی عجیب بود. یکی از سلبریتی ها از طریق وکیلش اعلام کرد که از هر کسی که این عکس ها رو توزیع کنه ما شکایت خواهیم کرد. اتفاقا همین سلبریتی یه عکس خیلی بد داشت که قبلا روی سایتی بود، عکس بد در حد همون عکس شهره، یه عکس خیلی وحشتناک ترسناک رو صحنه که در واقع وکیلش به سایت شکایت کرد و عکسو از سایت حذف کردن. در واقع عکسی بود که خانم دوست نداشت که با اون قیافه دیده بشه. قیافش اینجوری بیریخ و ترسناک و کج و کوله بود، مدل ادیت شده یه فتوشاپی خوشگل بود. و اینترنت فرداش پر شد از اون عکس، همه گذاشتن رو سایتشون، فرستادن رو فروما، همه جا، و هر کم ندیده بود دید. مکانیزم شکایت میکنیم و حذف از اینترنت مکانیزم اشتباهیه. نفر دوم که خیلی خوب برخورد کرد، همون مشهورترین بود که توی هانگر گیمز کار کرد، بازی کرده بود، خیلی دوستانه برخورد کرد، توضیح داد این عکسای شخصی منه، به قول اون دوستمون که میخوند سی دی رو بشکن، حرفش این بود که آقا اینا رو نبینین، خانم اینا رو نبینین، عکسای شخصی من و همسرمه که خودمون گرفتیم در تنهایی خودمون و ناراحتم که پخش شده. وقتی داریم میگیریم به این فکر کنین که قرار نبود این عکس رو شما ببینید. و خب داغون ترین هم کسی بود که کلا موضوع رو نفی کرد، گفت اینا اصلا عکسای من نیست، اینا فیکه، که دیگه باعث خنده شوخی شد. مورد جالب دیگه‌اش تفاوت نداشتن، در واقع تفاوت نداشتن زندگی طبیعی سلبریتی‌ها و ما بود. ما یه تصور عجیبی داریم از سلبریتی‌ها که موجوداتی از سیاره دیگه‌اند. تصور عجیبی داریم از افراد مشهور، پولدار، مقدس. فکر می‌کنیم قدیما در خیلی از فرهنگ‌ها پادشاه جلوی افراد قضا نمی‌خورد تو قبیلش. رئیس قبیله فقط تو تنهایی میتونست قضا بخوره. ایده این بود که بقیه فکر می‌کنن که این یه آدمیه که نه دستشویی میره، نه قضا می‌خوره، نه سکس می‌کنه، همش مشغول چه می‌دونم کارهای متعالیه. واقعا اینجوری نیست. تو زندگی طبیعی سلبریتی ها هم سلبریتی ها از خودشون سلفی میگیرن، تو آینه از خودشون عکس میگیرن و اینجور چیزها، و در این حال اتفاقا این عکس ها که اصلا پیشنهاد نمی کنن ببینینشون، ریسپکت داشتن نسبت به زندگی شخصی آدم ها خیلی مهمه، ولی مطالب متنوعی بود که توضیح میداد، نشون میده که سلبریتی هایی که شما میبینین ایربراش شده و فوتوشاپ شده و دو ساعت تنظیم کرده و با کلی عمل عکس گرفتین، البته بیشتر سلبریتی های خواننده های مسن ایرانی میخوره، بدن طبیعی دارن و خیلی بدنشون اتفاقا متفاوته با چیزی که ما ازشون همیشه در رسانه ها میبینیم. یه باره که از این مانکن های خیلی مشهور گفته بود که من کاش شبیه خودم بودم. در واقع یه تصویر غیر واقعی از بهشون ازشون به ما نشون میدن، ما تصور میکنیم که همیشه اینا اون شکلی هم. در حالی که تو این عکس ها فیدیا میگفتن که جالبیش اینه که میبینی طرف صورتش هم جوش داره، اصلا همیشه اون شکلی نیستش، و در نتیجه این تلاش تمام زندگی من که شبیه اون بشم خودم رو اسکول کردم. و یادمون باشه که اینترنت حافظه عجیبی داره، ولی ما حافظه خاصی نداریم. عکس ها رو اینترنت میمونن، ولی اینجوری نیست که زندگی طرف از بین رفت چون من یک عکس برهنش رو دیدم. همه دونا تقریبا شبیه هم دیگه است. هیجان عجیبی نداره. فکر کنم یه درس خیلی مهمش اینه که اتفاق عجیبی در پشت صحنه جهان در حال اتفاق نیست. همه دونا تقریبا شبیه هم دیگه است. هیچ چیز هیجان خیلی عجیبی نداره، از بیرون خیلی پر هیجان تره و هرچند که همه چیز تو اینترنت میمونه ولی همچین اتفاقاتی خیلی راحت میگذره و میره. ما رو حداقل درسی که ازش میگیریم اینه که پشت صحنه دنیا اتفاق عجیبی در جریان نیست که ما ازش عقب مونده باشیم. به اون دختر هلندیه فکر کنین. آدما چیزایی رو نمایش میدن که واقعا وجود نداره و با مثل اسکلا میدویم دنبال چیزی که واقعا خود یارو هم حتی بهش نرسیده. تکرار میکنم که سلبریتی گفته بود کاش من مثل خودم بودم. از زندگی واقعیتون لذت ببرین با موسیقی آخر که هنوز نمیدونم از کیه ولی مطمئنن قشنگه.
So I hope everybody had a good time this evening.
So this is it. I say goodbye to this chapter of my ever-changing life. And sure I'll answer for them when I'm gone. So when the day comes and the sun won't touch my face, tell the one who cared enough that I finally left this place. Till I can erase. The road is long, just one more song, a little something to remind you when I'm gone. When I'm gone. The road to hell, along the way, is paved with good intentions, so they say. And some believe that no good deed goes unpunished in So when the day comes and the sun won't touch my face, tell the ones who cared enough that I finally left this place that's been so cold. look in my face. All the stories it will tell, I can't erase. The road is long, just one more song, a little something to remind you when I. This is it. I say goodbye to this chapter of my ever-changing life. And there's mistakes. The path was long, and I'm sure I'll answer for them when I